درس 12 عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی صفحه 69. ایرانیان مسلمان به پشتوانه فرهنگ و تمدن باستانی خود کمک بسیاری به شکلگیری و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی کردند. تأسیس سلسله های ایرانی. خلافت عباسیان پس از یک قرن فرمان روایی ضعیف شد و خلفا نمی توانستند قلمرو پهناور خود را به خوبی اداره کنند. از این رو شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی به وجود آمد. این سلسله ها نقش و سهم زیادی در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی داشتند. سلسله های طاهریان، صفاریان، علویان، سامانیان و آل بویه مهمترین سلسله های ایرانی بودند که در فاصله قرن‌های سوم تا پنجم هجری بر بخش‌هایی از ایران حکومت می‌کردند. این سلسله ها به جز علویان طبرستان ریشه و تبار ایرانی داشتند. آنها به تدریج به تسلط عباسیان بر ایران پایان دادند. در صفحه 69 نموداری بدین شرح آمده است. دوره حکومت خلفای نخستین از حدود سال 10 تا 40 هجری. دوره حکومت امویان از حدود 40 تا 113 هجری. عباسیان از حدود 113 تا 204 هجری. طاهریان از حدود 201 تا 206 هجری. سامانیان از حدود 206 تا 309 هجری. صفاریان از حدود 204 تا 400 هجری، علویان از حدود 204 تا 301 هجری و آل بویه از حدود 302 تا 404 هجری. پایان توضیح نمودار. چگونگی به قدرت رسیدن این سلسله ها و روابط آنها با خلافت عباسیان متفاوت بود. برخی از این سلسله ها مانند طاهریان و سامانیان با فرمان خلفای عباسی به قدرت رسیدند و با تایید آنها به حکومت خود ادامه دادند. طاهر ذوالیمینین، بنیانگذار سلسله طاهریان، به فرمان مأمون خلیفه عباسی به حکومت خراسان منصوب شد. امیر اسماعیل سامانی، مؤسس سلسله سامانیان، نیز با تایید خلیفه عباسی به حکومت رسید. این دو سلسله روابطی دوستانه با خلافت عباسیان برقرار کردند و امیران این سلسله ها معمولا نسبت به خلفا اظهار وفاداری و فرمانبری می کردند. البته طاهریان و سامانیان در اداره امور قلمرو خود مستقل بودند و اجازه نمی دادند نمایندگان خلیفه در امور داخلی آنان دخالت کنند. برخلاف این دو، بنیانگذاران سلسله های صفاریان، علویان طبرستان و آل بویه بیان که اجازه و فرمانی از خلفای عباسی بگیرند، حکومت خود را برپا کردند. یعقوب لیث، مؤسس سلسله صفاریان، با پشتیبانی مردم سیستان و به خصوص گروه عیاران به قدرت دست یافت. روابط صفاریان با خلافت عباسی خصمانه بود. یعقوب لیث صفاری علاوه بر آن که حکومت طاهریان را برانداخت، به عراق نیز لشکرکشی کرد و قصد داشت بغداد را تصرف کند، اما از سپاه خلیفه شکست خورد. او در فکر جبران این شکست بود، اما بیماری و مرگ فرصت جنگی دیگر را با خلیفه به وی نداد. خلفای عباسی دشمن علویان طبرستان بودند، زیرا علویان پیرو مذهب شیعه بودند و حکومت عباسیان را به رسمیت نمی شناختند و از آنان اطاعت نمی کردند. رابطه سلسله آل بویه با عباسیان به گونه دیگر بود، چون آل بویه بغداد را تصرف کردند و خلفای عباسی را تحت نفوذ و سلطه خود گرفتند. در صفحه 70 نقشه قلمرو سامانیان آمده است. توضیح نقشه: قلمرو سامانیان شامل سرزمین‌های ماوراءالنهر، طبرستان و کرمان بوده است. پایان توضیح نقشه.
پرسش ممنوع. کتاب تاریخ سیستان از کتاب‌های کهن به زبان فارسی است که در قرن پنجم تا هفتم هجری نوشته شده است. به چند سطر از کتاب توجه کنید. یعقوب لیث بسیار می گفت که دولت عباسیان را بر نیرنگ و مکر بنا کرده اند. دیدید که با ابو سلمه، ابو مسلم، برمکیان و فضل ابن سهل که به آن دولت خدمت و نیکی بسیار نمودند چه کردند. مبادا کسی به آنها اعتماد کند. صفحه 267 و 268 پایان پرسش ممنوع. در صفحه 70 تصویری از کتاب تاریخ سیستان و تندیس یعقوب لیث صفاری در دزفول آمده است.
فعالیت 1. با توجه به متن درس، آیا سلسله های ایرانی از نظر رابطه با خلافت عباسی و چگونگی به قدرت رسیدن مانند هم بودند؟ مثال بزنید. 2. متنی را که از کتاب تاریخ سیستان انتخاب شده بخوانید. از این متن به چه نکاتی درباره رابطه صفاریان با خلافت عباسی پی میبرید؟
در صفحه 71 نقشه قلمرو آل بویه 223 تا 744 قمری آمده است. توضیح نقشه: قلمرو آل بویه شامل سرزمین‌هایی مثل رشت، زنجان، کرمانشاه، شوش، اهواز، بصره، کربلا، نجف، جیرفت، گرگان و غیره و شهرهای ری، اصفهان، شیراز و بغداد پایتخت‌های آل بویه بوده است. پایان توضیح نقشه.
علاوه بر علویان طبرستان، آل بویه نیز پیرو مذهب شیعه بودند. در دوران حکومت آنها معارف و فرهنگ شیعه در ایران مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت. به دستور فرمانروایان آل بویه، حرم مطهر امامان علیهم السلام در نجف، کربلا و کاظمین بازسازی شد و مراسم روز عید قدیر و مجالس سوگواری امام حسین علیه السلام با شکوه برگزار می شد. در زیر تصویر صفحه 71 می خوانیم: بند امیر در فارس که به دستور عضدالدوله مشهورترین فرمانروای آل بویه ساخته شد.
فعالیت 3. با توجه به نمودار خط زمان در صفحه 69 و نقشه های صفحه 70 و 71، جدول صفحه 72 را کامل کنید. پرسش ممنوع. نام سلسله: طاهریان. دوره حکومت: قرن سوم قمری. مؤسس: پایتخت: قلمرو، خراسان و سیستان و طبرستان. اقدامات مهم: نافرمانی نسبت به مأمون، موروثی شدن حکومت در خاندان طاهر، توسعه کشاورزی و ترویج سوادآموزی. نام سلسله: صفاریان. دوره حکومت: قرن 3 و 4 قمری. مؤسس: پایتخت: قلمرو. اقدامات مهم: تسلط یعقوب بر سیستان و تأسیس حکومت صفاری، برانداختن سلسله طاهریان، لشکرکشی به عراق و شکست از سپاه خلافت، شکست عمر، جانشین یعقوب از سامانیان. نام سلسله: علویان طبرستان. دوره حکومت: مؤسس حسن ابن زید. پایتخت: قلمرو. اقدامات مهم: انتخاب حسن ابن زید به رهبری توسط مردم طبرستان، نبرد با طاهریان، صفاریان، سامانیان و خلافت عباسی، ترویج فرهنگ شیعه. نام سلسله: سامانیان. دوره حکومت: مؤسس، پایتخت، قلمرو. اقدامات مهم: تایید حکومت امیر اسماعیل سامانی توسط خلیفه عباسی، شکست صفاریان و توسعه قلمرو سامانی، نبرد با علویان طبرستان، درگیری با آل بویه، ترویج زبان و ادب فارسی. نام سلسله: آل بویه. دوره حکومت: مؤسس پسران بویه، علی، حسن و احمد. پایتخت: قلمرو. اقدامات مهم: پسران بویه ولایات مرکزی و جنوبی ایران را تصرف کردند، بغداد را تصرف و بر خلافت عباسی تسلط یافتند، درگیری با سامانیان، ترویج فرهنگ شیعه، حمایت از دانشمندان و عالمان. پایان پرسش ممنوع.
ایرانیان پرچمدار علم و دانش. اسلام روح و جان تازه‌ای به جامعه و فرهنگ ایرانی دمید و به آن تحرک و پویایی خاصی بخشید. ایرانیان سابقه طولانی در علم و دانش و هنر داشتند. آنان پس از پذیرش اسلام از تمام توان و استعداد خود برای پیشرفت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی استفاده کردند. ایرانیان مسلمان در تأسیس و گسترش معارف اسلامی، علوم انسانی و علوم تجربی، هنر و ادبیات پیشگام بودند. برجسته ترین دانشمندان مسلمان در رشته های مختلف علمی در دوران طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی اغلب ایرانی بودند. در کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم با مشهورترین پزشکان، شیمیدانان، ریاضیدانان و منجمان مسلمان ایرانی آشنا شدید و در اینجا به فعالیت و آثار عالمان و دانشمندان ایرانی در سایر رشته ها اشاره می شود.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اگر علم در ستاره ثریا و در آسمان ها باشد، مردانی از سرزمین پارس ایرانیان به آن دست پیدا خواهند کرد. قرب الاسناد صفحه 53.
در معارف اسلامی عالمان ایرانی کتاب‌های زیادی تدوین کردند. در رشته تفسیر قرآن آثار مهمی توسط اندیشمندان مسلمان ایرانی نوشته شد. در رشته‌های فلسفه، تاریخ، جغرافیا و موسیقی نیز دانشمندان مسلمان ایرانی خوش درخشیدند و آثار سودمندی از خود به جا گذاشتند. به جدول صفحه 74 توجه کنید. ایرانیان حتی در زبان و ادبیات عربی نیز پیشتاز بودند و قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی توسط ادیبان ایرانی تدوین شد. یکی دیگر از اقدامات مهم علمی و فرهنگی ایرانیان در قرون نخست هجری انتقال بخشی از میراث ادبی و تاریخی ایران باستان به جامعه اسلامی بود. نویسندگان و مترجمان ایرانی ماننده عبدالله ابن مقفع، مشهور به روزبه ایرانی، کتاب‌هایی را در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن ایران و نیز اندرزنامه‌ها و آداب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند. سلسله‌های ایرانی به خصوص سامانیان و آل بویه نقش چشمگیری در رونق و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی داشتند. بیشتر فرمانروایان این سلسله‌ها به علم و ادب علاقه‌مند بودند و برای عالمان، دانشمندان و ادیبان ارزش و احترام فراوانی قائل می‌شدند. پایتخت این سلسله‌ها مرکز دانش و محل پژوهش بزرگان علم و ادب بود. وزیرانی که در آن زمان امور کشور را اداره می کردند، اغلب مردانی با فرهنگ و دانش دوست بودند. برخی از آنان ماننده خاندان جیهانی و خاندان بلعمی، وزیران سامانیان، در شمار عالمان و ادیبان نامدار قرار داشتند. در صفحه 73 تصویر دو کتاب تاریخ طبری، تاریخ الرسل و الملوک، تألیف محمد ابن جریر طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده و مسالک و ممالک تألیف ابو اسحاق ابراهیم استخری به اهتمام ایرج افشار آمده است. در صفحه 74 تصویر بو علی سینا در دربار آل بویه در همدان آمده است.
پرسش ممنوع. علوم، حدیث و فقه، عالمان ایرانی و آثار آنها در قرون دوم تا پنجم هجری. 1. بخاری، صحیح بخاری. 2. کلینی، کافی. 3. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام. علوم، تفسیر، عالمان ایرانی. 1. طبری، تفسیر طبری. 2. شیخ طوسی، تفسیر قرآن. فلسفه. 1. فارابی، رساله فلسفه. 2. ابو علی سینا، شفا، دانشنامه علایی. تاریخ. 1. دینوری، اخبار التوال. 2. طبری، تاریخ طبری. 3. حمزه اصفهانی، تاریخ پیامبران و پادشاهان. 4. بلعمی، تاریخ بلعمی. جغرافیا. 1. ابن خرداد به، مسالک و ممالک. 2. ابو زید بلخی، صور العقالیم. 3. ابو ریحان بیرونی، آثار الباقیه. 4. جیهانی، مسالک و ممالک. 5. استخری، مسالک و ممالک. موسیقی. 1. ابراهیم موسلی ابن ماهان. 2. اسحاق موسلی. 3. ابو نصر محمد فارابی. پایان پرسش ممنوع.
زبان و ادبیات. پس از ورود اسلام به ایران تا مدت‌ها عربی زبان اداری ایران بود. فرمان‌ها و نامه‌های اداری به زبان عربی نوشته می‌شد و دانشمندان نیز کتاب‌های خود را به عربی می‌نوشتند. مردم ایران اگرچه به عربی به عنوان زبان قرآن احترام می‌گذاشتند، اما همچنان به زبان فارسی سخن می‌گفتند. از قرن سوم هجری به بعد، در نتیجه علاقه امیران و وزیران حکومت‌های صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی، رونق ادبیات فارسی آغاز شد. رودکی، پدر شعر فارسی، با تشویق و حمایت سامانیان اشعار خود را سرود. فردوسی نیز در اواخر دوره سامانیان سرودن شاهنامه را آغاز کرد. در صفحه 75 تصویر رودکی پدر شعر فارسی آمده است.
معماری. معماری و هنر ایران در دوران اسلامی در ادامه معماری عصر باستان بود. مساجد از نخستین جلوه‌های مهم معماری ایرانی اسلامی بودند. برخی از مساجد در ابتدای ورود اسلام به ایران بر اساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرامگاه‌ها جلوه شکوهمند دیگری از میراث معماری ایرانی اسلامی به شمار می‌روند. آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد کاووس از آن جمله اند. در صفحه 75 تصویری از آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا آمده است. همچنین در زیر تصویر دیگری می‌خوانیم مسجد جامع فهرج یزد از جمله نخستین مساجدی بود که بر اساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شد.
پرسش ممنوع. واژه‌ها. قحطی، کمبود گسترده غذا که اغلب با سوء تغذیه، گرسنگی و افزایش مرگ جمعی همراه است. صفاح. صفاح لقب عبدالله ابن محمد اولین خلیفه عباسی است. این کلمه معانی متعددی دارد: بسیار خونریز، بسیار بخشنده، فصیح و توانا بر سخن. ذوالیمینین به معنای کسی که با دو دست شمشیر میزند. لقب طاهر مؤسس سلسله طاهریان بوده است. عیاران گروهی بودند که با شعار شجاعت، جوانمردی و کمک به فقیران در شهرها دور هم جمع می شدند و بدون اعتنا به قوانین حاکم افرادی را که ظالم تشخیص می دادند مجازات می کردند و اموال آنان را بین مردم بذل و بخشش می نمودند. حدیث به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام حدیث میگویند. این سخنان سندی با ارزش برای پیروی از دستورات اسلام محسوب می شود. تفسیر. تفسیر به معنای توضیح دادن مطلبی برای قابل فهم کردن آن گفته می شود و اصطلاحاً به شرح‌هایی که بر قرآن نوشته می شود اطلاق می گردد. فقه. فقه در اصطلاح به علم به دست آوردن احکام اسلامی از منابعی چون قرآن و حدیث و عقل و اجماع میگویند. پایان پرسش ممنوع.
به کار ببندیم. یکی از دو فعالیت زیر را انتخاب کنید و انجام دهید. 1. به طور گروهی با مراجعه به منابع مختلف از جمله دانشنامه شبکه رشد www.rushd.ir درباره یکی از اندیشمندان ایرانی مسلمان که در این درس نام برده شده مطالبی گردآوری کنید و به کلاس بیاورید. 2. تصویری از یک اثر علمی یا هنری مربوط به قرن‌های سوم تا پنجم هجری پیدا کنید و به کلاس بیاورید.